مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب شرح باب هادی عشر، استاد احمدی. درس 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. بحث ما در عدل پروردگار بوده. عرض کردیم که جلسه بعد مطلب رو تذکر میدیم، مقصود همین جلسه بود که ما در اینجا چند تا بحث داریم. یک بحث اینه که عدل در مقابل ظلم و جوره، یعنی خداوند ظلم و ستم در افعال او نسبت به بندگانش نیست و در تکلیف کردن به بندگانش ظلم نمی کنه، بلکه در جمیع افعال پروردگار عدالت محض است و ظلم معنا ندارد. لذا حالا معنای عدل وضع کل شیء فی موضعه یا معانی دیگه‌ای که کردن، خلاصه مقصود ما در این بحث اینه که خداوند متعال عالم است، یعنی ظلم نمی‌کنه، جور و ستم به بندگانش روا نمی‌داره. در تکلیف خود نسبت به بندگانش ظالم نیست. حالا عرض میکنم تکلیف ما لا یطاق و چیزهای دیگه، بلکه در جمیع افعالش هیچ ظلمی و جوری و ستمی روا نمیدارد، تجاوز از حد نمیکنه. این مطلبی که عدل در قبال ظلم و جور باشه همه قبول دارن، از اصول دینه و احدی از عامه و خاصه منکر عدل به این معنا نیستن، اگرچه لازمه قول اشاعره اینه که خدای ناکرده نسبت ظلم و جور به پروردگاره، الا اینکه لازمه و تالی فاسد عقیدشون اینه، این غیر از اینه که بگیم خودشون هم همینو میگن. بله، همه قائلن خدا عادل است یعنی ظالم نیست. در اینکه خدا عادل است یعنی ظالم نیست و ستم نمی کند و جور و تعدی و تجاوز نمی کند، خاصه و عامه معتقدند. بله، لازمه قول اشاعره که منکر حسن قبح عقلیان، لازمه قولشون اینه که نسبت ظلم و جور رو به پروردگار بدن. عرض کردیم لازمه قولشونه. لزوم این مفسده بر اونها غیر از اینی که اونها بگن که آقا خدا ظالمه، خدا ستم میکنه، جور میکنه، اون غیر از اینه. خب، دلیل بر این که خداوند متعال عادل است و ظالم نیست چیه؟ عقل مستقل حکم میکنه که خدا ظالم نیست. ظلم قبیحه و قبیح لا یصدر من الحکیم. ظلم قبیح و عقل مستقل و عقل هر عاقلی حکم میکنه که از حکیم صدور قبیح امکان ندارد. امکان ندارد یعنی امتناع وقوعی دارد، منظور ما اینه. بله، این دلیل بر مبنای عدلیه تمام است، بر مبنای اشاعره تمام نیست، چون اشاعره منکره حسن و قبح عقلی هستند، ولو اشاعره هم میگن خدا عادله، اما این دلیل رو ماها که معتقده به حسن و قبح عقلی هستیم استدلال میکنیم. ما میگیم خداوند متعال عادل است، دلیلش اینه چون ظلم و جور و ستم قبیحه و قبیح از حکیم صادر نمیشه. چرا؟ چون قبیح هست که حکیم فعل بله جور و ستم کنه، فعل قبیح انجام بده. دلیل دوم اینه که برای اینکه خداوند متعال عادل است، ظلم و ستم روا نمی دارد، اینه که صدور ظلم یا از باب احتیاج است که ظلم کنه، کسی که ظالمه و دست به ظلم میبره چون احتیاج داره، نمیتونه بدون ظلم به مقصد و هدفش برسه، لذا ظلم میکنه. نخدی خداوند متعال اگه زال عیاذ بالله ظلم کنه، یا از باب ظلم، از باب احتیاج و افتقار است، یا از باب جهل و نادانی العیاذ بالله باشه و عدم علم او به مصالح و مفاسد باشه. خداوند متعال که احتیاج و افتقاری درش نیست، که غنی مطلق است و علیم علی کل شی. کسی که ظلم میکنه منشأ ظلمش حاجت اوست، افتقار اوست، خدا که غنی علی الاطلاقه. کسی که ظلم میکنه منشأ ظلم او جهل، عدم علم به مصالح و مفاسد العیاذ بالله. این هم در مورد خداوند متعال نیست، محال است که خداوند متعال، ولی علم او عین ذات اوست، علیم علی کل شیء، به کل شیء. خلاصه اینو مزید. دلیل سوم بر این که خداوند متعال عالم به این معناست، آیات صریحی که نفی ظلم از پروردگار میکنه، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا هرگز به بندگانش ظلم میکنه، هیچ ظلمی به بندگانش نمیکنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه ذره ظلم نمیکنه. آیات و ما ربک بظلام للعبید، نفی ظلم از پروردگار این آیات. ما کان الله لیظلمهم، خدا ظلم نمی کنه. لا یظلم ربک احدا، مطلب واضحه و محظوری هم نداره استدلال و ادله نقلیه در این مقام و مستلزم دور نیست، چون بحث کتاب اینو مطرح نکرده، من وارد این بحث نمیشم. خلاصه یک مقام اینه خدا عادل است، یعنی ظالم نیست، جور نمی کنه، ستم نمی کنه. دلیل اول ظلم و ستم، چون ظلم و ستم قوی هست و حکیم، ظلم و ستم بر او روا نیست. این دلیل بر مسلک عدلیه تمام است، اشاعره تمام نیست، چون حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. دلیل دوم عرض کردیم صدور ظلم مناشئی داره، منشأش یا به خاطر جهل و افتقار، یا به خاطر عجز و احتیاج است، یا به خاطر جهل و نادانیه. هیچ کدوم از اینها در ذات پروردگار نیست، نه احتیاج دارد نه عجز داشته باش دارد تا خدمت شما عرض کنم که دست به ظلم ببره. کسی که عاجز باشه، قدرت نداشته باشه، ظلم میکنه. نه، خداوند متعال نه جهل دارد نه عجز دارد نه احتیاج و افتقار دارد که با ظلم بخواد کارشو پیش ببره. هاشا و کلا، العیاذ بالله، استغفر الله. دلیل سوم آیاتی بود که در مسئله است، روایاتم که مسئله مسلم است و هر کی به کتب حدیثی مراجعه کنه مطلب رو میفهمه. پنجم، ضرورت اسلام بلکه اتفاق جمیع ادیان آسمانی است. هر دینی که مستند به ادیان آسمانی است معتقد است به اینکه خداوند متعال ظالم نیست. حالا توالی فاسد عقائدی که اونها دارن، اشعری عرض کردیم میگه خدا عادل ظالم نیست، ما عرض کردیم بله، اگرچه لازمه قول اشاعره نسبت ظلم و جور هست، کسی حسن و قبح عقلی رو منکر بشه بگه ما حسن و قبح عقلی رو ما معتقد نیستیم، لازمه این کلام این که نسبت ظلم و جور به خدا بده. چه اشکا باید بگه، چه اشکال دارد خداوند متعال انبیا رو جهنم ببرد، دشمنان انبیا رو، کفار و ملحدین و دهریه رو ببره به بهشت، با وجودی که در تمام عمرشون در ظلم و ستم و اونها در تمام عمرشون در عبادت و بندگی و تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم بودن. بله، بنابراین که ما انکار حسن و قبح عقلی کنیم، اواخر باید این حرف رو بگیم و این حرف مستلزم ظلم و جور پروردگار است. پس یه وقت میگیم لازمه سخن شما ظلم و جور است، بله لازمه سخن اشاعره این است که خدا العیاذ بالله ظالم باشه، خداوند متعال العیاذ بالله عادل نباشه. اینم از این. پس بحث اول ما اینه که این بود که خداوند متعال عادل است، یعنی ظالم نیست، جائر نیست، ستمکار نیست، همه قبول دارن، از اصول دینه، احدی از خاصه و عامه منکر عدل به این معنا نیستن. عرض کردم لولو لازمه سخن اشاعره این است که نسبت ظلم به این معنا رو به پروردگار بدیم. این یک بحثه. خب تو کتاب این بحث به این شکل مطرح نشد. بحث دومی که در اینجا مطرح میشه این شکلیه: خداوند فعل قبیح انجام نمیده. بله اینجا اشاعره با ما مخالفن، خداوند متعال میگن فعل قبیح انجام میده، ما میگیم خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده. دلائل بر این که بحث اول این بود خدا عادل است، یعنی ظالم و جائر نیست. بحث دوم اینه که خداوند فعل قبیح نمی کنه، به خلاف اشاعره که نه اشکالی نمیدونن، چون اشاعره میگن شما اصلا قبیح، خدا وقتی امر به شیعی کرده حسن میشه، نهی از چیزی کرده قبیح میشه. اگر یک امر قبیحی رو خدا امر کنه میشه حسن. دلیل ما بر این که خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده چیه؟ چون صارف از قبیح داره، دایی بر قبیح، انگیزه بر قبیح نداره. صارف از قبیح اینه خداوند متعال، صارف یعنی مانع، علم به قبحش داره، عالم به قباحتش و بدی و زشتی اون کار است. انگیزه نداره، چون عرض کردیم یا باید بگی خدا عالم است به قبح اون فعل یا جاهل است، قادر است بر اون قبیح یا عاجز است، محتاج به فعل قبیح یا بی‌نیاز از فعل قبیح. در صورتی که ما بگیم در صورت اول لازمش اینه که خداوند متعال علیاذ بالله جاهل به فعل قبیح باشه، عاجز باشه و خدمت شما عرض کنم که احتیاج به قبیح داشته باشه، نه نداره. لذا خداوند متعال لا یفعل القبیح، فعل قبیح انجام نمیده، چون فعل قبیح نقصه بر ذات پروردگار و خداوند متعال منزه است از نقائص. دلیل اول ما بر این که خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده به وجود به جهت صارف از قبیح و دائی بر قبیح درش نیست. صارف از قبیح یعنی مانع از قبیح، علمش به قباحتشه، دائی ندارد، چون دائی و انگیزه بر قبیح یا باید حاجت باشه یا باید عجز باشه یا باید جهل باشه یا باید عبث باشه و هیچ کدوم در ذات پروردگار نیست. دلیل دوم بر این که خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده و فعل قبیح از او صادر نمیشه، چون جواز صدور از قبیح، اگر بگید فعل قبیح از پروردگار صادر میشه پس باید کذب از پروردگار صادر بشه. جواز صدور قبیح از پروردگار مستلزم اینه که بگی پس کذب از پروردگار صادر بشه، اشکالی نداره. العیاذ بالله اگر جواز صدور کذب رو بر خدا بدی معناش اینه چه اشکال دارد خداوند متعال تصدیق کند یک کسی که مدعی نبوت و دروغگوست؟ تصدیق کاذب و مدعی نبوت و پیامبری اشکال نداشته باشه، معناش این میشه سد باب نبوت میشه اگر قرار بشه فعل قبیح از پروردگار صادر بشه. اگر امکان داشته باشد، جایز باشد قبیح از پروردگار صادر بشه، یعنی جواز صدور کذب هم بر پروردگار هست، هیچ مانعی نیست که خداوند متعال العیاذ بالله استغفر الله دروغی از ذات پروردگار صادر بشه. معناش اینه و این مستلزم صد اثبات نبوته. نمیشه دیگه اثبات نبوت کرد، چون در این صورت تصدیق کاذب قبیح نخواهد بود. شما گفتید اشکال نداره العیاذ بالله کذب از پروردگار صادر بشه، معناش اینه چه اشکال دارد خدا کاذب رو تصدیق کنه؟ کسی که ادعای نبوت کرد دروغ، به دروغ ادعای نبوت کرد خدا تصدیق کنه، باید اشکالی نداشته باشه و این موجب میشه که جزم به صحت نبوت نبی ممکن نباشه. و هر کسی ادعای نبوت کرد احتمال میدم که این نبی نباشه. آخه ما از جمله بحث هایی که مطرح میکنیم یا بحثش خواهیم، این بحث رو مطرح خواهیم کرد، اینه که معجزه دلیل بر نبوت نبیه. چرا؟ چون بر خدا و بر حکیم غبی هست که معجزه را بر دست کاذب جاری کند و مردم رو اقراء به جهل و غبی کنه. اونجا میگیم بر خدا قبیحه معجزه رو بر دست کاذب جاری کنه، اینو میگیم دیگه. در این بحث الان حرف اینه، اگه قرار باشه که صدور قبیح بر پروردگار اشکالی نداشته باشه، یعنی صدور کذبم از پروردگار اشکالی نداره. وقتی قرار باشه دروغ از پروردگار اشکال نداشته باشه، پس باید تصدیق کاذب هم اشکالی نداشته باشه. اگر امکان دارد خداوند متعال تصدیق کند کسی که به دروغ ادعای نبوت کرده، پس اگر کسی ازش معجزه‌ای صادر بشه، ادعای نبوتی ازش بروز کنه، من احتمال میدم که راست نباشه، چون بر خدا هم که قبیح نبوده. بنابراین مبنا اگر قرار باشه صدور قبیح بر پروردگار اشکال نداره، خب چه اشکال دارد خدا بیاد تصدیق کنه مدعی کاذب را؟ وقتی تصدیق مدعی کاذب گیری نداشته باشه، خب من اگه کسی ادعای نبوت کند احتمال میدم راست باشه، احتمال میدم دروغ باشه. دیگه اون مقدمه عقلیه‌ای که آقا بر خدا قبیح هست تصدیق کند مدعی نبوت را اگر دروغگو است، این مقدمه رو دیگه ما بنابراین بیان که قبول نکردیم با این بیان. پس دلیل دوم بر این که خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده اینه، اگر صدور قبیح از خدا جایز باشه، باید کذبم از خدا جایز باشه صادر بشه. اگر کذبم از خدا صادر بشه، لازمش اینه که تصدیق مدعی کاذب هم اشکال نداشته باشه. اگر تصدیق مدعی کاذب هم اشکال نداشته باشه، خب جزم به نبوت نبی برای هیچ کسی حاصل نمیشه. چرا؟ چون ممکنه دروغگو باشه و بر خدا هم که قبیح نیست که تکذیب کند مدعی نبوت دروغین را و مفسزهش کند. اینم دلیل دوم بر این که قبیح از پروردگار عالم صادر نمیشه. دلیل سوم بر این که قبیح از خداوند متعال صادر نمیشه، چون اگه قرار باشه چیز قبیح ازش صادر بشه، این مستلزم میشه اصلا ما وثوق اطمینانی به وعد و وعید پروردگار نکنیم و جایز میشه در اون زمان خداوند متعال وعده هایی که داده تخلف کنه، وعید هایی که داده تخلف کنه، و در این صورت جایز خداوند متعال با محسن و نیکوکار معامله مسیء و بدکار کنه و با بدکار معامله محسن و نیکوکار کنه. لازم میاد خداوند متعال عذاب کند انبیا را، لازم میاد خداوند متعال ثواب بده دشمنان انبیا را. اگر قرار باشه قبیح از خدا صادر بشه، این همه توالی فاسد داره. اگه خدا فعل قبیح انجام بده و جایز باشه صدور قبیح از پروردگار، پس مستلزم این می شود که هیچ وثوقی و اعتمادی و اطمینانی به وعد و وعید پروردگار حاصل نشه و جایز باشه خداوند متعال وعده هایی داده تخلف کنه، وعید هایی که داده تخلف کنه، وعد در ثواب، وعید در عقاب، و جایز خواهد بود خداوند متعال با نیکوکاران معامله بدکاران کنه و با بدکاران معامله نیکوکاران کنه، چون فرضی که قبیح نیست دیگه. و باید جایز باشه خداوند متعال با انبیایی که در تمام عمرشون یک لحظه از خدا غفلت نکردن، خداوند متعال تعذاب انبیا کنه و اونهایی که یه چشم زدن به هم زدن به خدا ایمان نیاوردن و در تمام عمرشون به ظلم و ستم گذروندن، و باید بگیم چه اشکال داره خدا اونها رو به بهش ببره. پس اگر قرار باشه که قبیح از خدا صادر بشه، توالی فاسدش اینه. اینم دلیل سوم برای این که فعل قبیح از خدا صادر نمیشه. دلیل چهارم، خداوند متعال خودش تو قرآن فرمود ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. خدا نهی میکنه بندگان از فحش و فحش و منکر رو بد میدونه، زشت میدونه. ان الله لا یأمرکم بالفحشاء، خداوند متعال امر به فحشا نمیکنه، به بدی ها نمیکنه، به زشتی ها نمیکنه. آیه دیگر قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، خدا حرام کرده زشتی ها، بدی ها، فواحش را. خلاصه آیات دیگر و روایات مسلم. پس دلیل چهارم بر اینکه خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده ادله نقلیه است. دلیل پنجم، ضرورت مذهب شیعه است. ولی اشاعره تجویز میکنن جواز صدور قبیح رو از خدا، میگن چه اشکال دارد قبیح از خدا صادر بشه، لذا منکره. بله، اینا منکر شدن حسن قبح عقلی رو، گفتن حسن قبح عقلی ما نداریم، چیزی که عقل با صرف نظر از شر بگه فلان چیز قبیحه و فلان چیز حسنه، نه، میگن ما نداریم. و میگن شیء به نهی پروردگار قبیح میشه، اگر چیزی رو خداوند متعال نهی کنه اون وقت قبیح میشه، اگر خدا به چیزی امر کنه حسن میشه. حرفاشون اینه، اگر خدا به یه امر قبیح واقعی واقعا در عالم واقع قبیحه، اگر یه شیئی که واقعا قبیح خدا امر کنه میشه حسن، اگر شیئی واقعا حسن و نیکوست و درش مصالح از خدا نهی کنه میشه قبیح. اونا حرفشون اینه، اگر شمر که قاتل ابی عبدالله علیه السلام خدا امر به بهش کنه میشه حسن، اگر العیاذ بالله و به هزار استغفار اگر نبی و وصی رو خدا امر کنه ببرن به جهنم میشه حسن. یه حرفای لا تائلاتی که به هیچ جا بند نیست، منکره بداهت عقلیه. حالا ما عرض میکنیم که اونو خدمت شما عرض کنیم که ما این حرفا رو قبول نداریم. عقل حسن قبح اشیا رو به حسب واقع در کثیری از مستقلات عقلیه، بله، اشیا در واقع خداوند متعال در اونها قرار داده، حسن و نیکویی رو، بعض از چیزها رو خداوند متعال، عقلی که به بنده داده عقل میفهمه که فلان چیز قبیحه، ظلم قبیحه، اینو میفهمه، عقل میفهمه فلان چیز حسنه، اینو میفهمه با صرف نظر از شرع که بحثشو خواهیم کرد. بله، در تعبدیات شرعی که عقل راهی به اون نداره، امر و نهی شارع به اونها کشف میکنه که برای فعل اگه نهی کرده، نهی شرعی کشف میکنه که درش مفسده است، امر شرعی کشف میکنه که درش مصلحت است. و مطالبی که در اینجاست که یه دقتهایی است که من نمیخوام در اون بحث وارد بشم، که اوامر پروردگار، امر و نهی شارع علاوه بر جهت حسن و قبح واقعی، گاهی در فعل جهت دیگری پیدا میشه که به اون جهت حسن قبح بر فعل طاری میشه. لذا در اوامر و نواهی شرعی دو جهته، یکی ارشادیت، یکی مولویت، هر کدوم آثاری داره، مطالبی که هست، وارد اون بحث نمیشیم. پس ما دو مطلب رو تذکر دادیم امروز در این بحث. یک مطلب این بوده که خداوند متعال عادله، یعنی ظلم و جور و ستم نمیکنه، همه ادیان معتقدن و ضروریات تمام مسلمان هاست، ضروریات ادیان سماوی است، ضروری دین است، اگرچه لازمه قول اشاعره استناد ظلم و جور به پروردگار است. این مطلب اول، بحث اول. بحث دوم این بود خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده. اینجا اشاعره با ما مخالفن که خداوند متعال فعل قبیح انجام میده، میگن محذوری نداره. عرض کردیم که خداوند متعال فعل قبیح ازش صادر نمیشه و دلائلی ذکر کردیم. بحث سوم ما تو کتاب مطرح شده که ما حسن قبح عقلی داریم. در حسن قبح عقلیه، دلیل بر حسن قبح عقلی چیه؟ ما دیروز عرض کردیم که خدمت شما عرض کنم که عقل به بداهت و ضرورت میدونه بعضی از افعال قبیحه. عقل به بداهت و ضرورت میفهمد که بعضی از افعال حسن و نیکوست. اگر شخصی ببیند یک گرفتاری در یک بیابان بی آب و علف تشنه است، گرسنه است، امکان مادی نداره، گرفتار مریض، افتاده است، دستش را بگیرد و به او احسان کنه، تربیتش کنه، آب و نان بده، حوائج مادی او را برآورده کنه، گرفتاری هاری او را برطرف کنه، کسالت و بیماری او را برطرف کنه و همه اینها را به جهت اقراض دنیوی نکنه، فقط برای این که به این بنده احسان کنه. و این بنده بعد از این که در تمام عمر مورد لطف و احسان این شخص واقع شده، بیاد در قبال این احسان به ظلم و جور و ستم و تعذیب و شکنجه برابری کند با اون کسی که بهش احسان کرده، همه عقلای عالم میفهمن که اولی کار نیکو کرده و دومی کار قبیح و بدی کرده. هیچ کسی بین این دو فعل تساوی نمیبینه. اگر کسی منکر حسن قبح عقلی شد، معناش اینه، یعنی هیچ فرقی نیست بین کسی که این همه احسان به کسی کرده، گرفتاری هاشو برطرف کرده، در اون بیابان آب و علف دستشو گرفته، به خانهش برده، آب و نان داده، مریضی هاشو برطرف کرده و خدمت لباس داده بهش، پوشاک داده و امکانات مادی در اختیار او گذاشته، همه رو به جهتی که احسان کنه به یه بنده ای، و این بنده هم در جواب این احسان بیاد شکنجه اش کنه، اذیتش کنه، ظلم و جور بر او روا بداره، همه عقلای عالم میدونن که این دومی کار بدی میکنه. اگه کسی منکر حسن قبح عقلی بشه، باید بگه نه، من نمیفهمم. یعنی تعطیل عقلش رو باید تعطیل کنه. واقعا اگه کسی منکر حسن قبح عقلیه، باید بگه اصلا عقل نداره. لذا مرحوم علامه رحمت الله علیه دیروز عرض کردیم، ایشون فرمود اونایی که اصلا به شرع معتقد نیستن اینو میفهمن، اونایی که هیچ عقیده ای ندارن به شرع و شریعت، اینا میدونن که حسن قبح عقلی داریم و ظلم قبیحه. من ای شخص صدر ظلم قبیحه، و میدونن عدالت و احسان و رد ودیعه و شکر منعم و اینا حسن نیکوست و همه میفهمن اینو. دلیل دومی که مرحوم علامه رحمت الله علیه اقام فرمود این بوده که اگر قرار باشه حسن قبح عقلی نداشته باشیم، حسن قبح شرعی هم نخواهیم داشت، چون اونجا خب ممکن بگه احتمال میدیم که شارع راست نگفته باشه. دافع این احتمال چیه؟ مگه بگه آ نمیشه قبیحه؟ ببین باز باید استدلال به حسن قبح عقلی کنی. این بحثی که دیروز از مرحوم علامه گذشت. و پس ما سه تا بحث در اینجا داشتیم. یک بحث این بوده که خداوند متعال عالم عادل است، یعنی ظلم و جور و ستم از او روا نیست، ضرورت دین بلکه ادیان سماوی است. بحث دوم در اینجا اینه، خداوند متعال فعل قبیح انجام نمیده. عرض کردیم اشاعره مخالفند، ما ادله‌ای برای اینکه خدا فعل قبیح انجام نمیده اقامه کردیم. بحث سوم اینه که ما حسن قبح عقلی داریم. ایشون هم بیان فرمودن که حسن و قبح عقلی سه تا معنا داره. مرحوم فاضل مقداد میشه گفت معانی متعددی داره، 5-6 تا معنا داره حسن و قبح عقلی. و خدمت شما عرض کنم که اینجا ایشون سه تاشو ذکر کرده که مقصود همون معنای سومه. لذا مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه اینجا همین بیان رو فرمود که ان الحسن والقبح یقالان علی ثلاث معانن. حسن و قبح به سه معنا اطلاق میشه. عرض کرده ممکنه کسی بگه به معانی دیگری. ایشون فرمود یک حسنون یعنی کمالون، قبیحون یعنی نقصون. پس حسن و قبح به معنی کمال و نقصه، حسن و قبح به معنی ملائم با طبع و منافر با طبعه، حسن و قبح به معنی موافق با مصلحت و عدم موافق با مصلحته. حسن و قبح به معانی دیگه هم معنا کردن، اما محل بحث ما حسن و قبح عقلی یعنی ما یستحق علی فعله المدح و ما یستحق علی فعله الذم. این محل بحث ما بود و سه تا دلیل در اینجا اقامه شد. دلیل اول همین که بداهت و ضرورت عقلی مطلب رو میفهمه. دلیل دوم و دلیل سوم که مراجعه میفرمایید. بحث جدید ما ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv